بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيكم المفتون. بحثی راجع به این آیه شریفه هست که به ایکم المفتون چه طرز باید معنا کرد و اعراب برای او ذکر کرد. می فرمان فیه وجوهون، چند وجه در این آیه شریفه هست. وجه اول این که به ایکم المفتون، این المفتون اسم مفعول نباشد بلکه مصدر میمی باشه، برای خاطر این که مفتون اگر اسم مفعول باشه و به معنای شخص مبتلا باشد که ابتلای به جنون براش پیدا شده، این با به ایکم سازش نداره. یعنی نمیتونیم بگیم به کدام یکی از شما مجنون هست. تناسب با اینه که بعدش مصدر باشه، نه بعدش اسم مفعول باشه. اگر با نبود میگفتیم ایکم المفتون، یعنی کدام یکی از شما مفتون و مجنون و دیوانه است. اما حساب اینه که آیه شریفه با داره، به ایکم، به کدام یکی از شما. چون با هست نمیشه معنا بکنیم به کدام یکی از شما مجنون است. اینه که تناسبش اینه که مصدر باشه. فرموده اند مفتون به معنای فتون یا به معنای فتنه میگیرین، یعنی خود جنون. به ایکم الجنون، به کدام یکی از شما دیوانگی هست. اینطور مثل کلمه معقول که به معنای عقل هست، کلمه محصول به معنای حصول هست. ان المفتون مصدرون به معنی الفتنه، کما یقال لیس له معقول، یعنی لیس له عقل، و ما له محصول، یعنی ما له حصول. حصول یعنی وجود. ما له وجود، میگن ما له محصول. قال الرائی، شاعری که لقبش رائی بوده، بهش رائی میگفتن چون در وصف شتران خیلی شعر میگفته، به این مناسبت بهش گفتن رائی. یعنی مثل اینکه چوپان ابل هست که این همه با ابل و شترها آشنا هست. حالا او گفته که حتی اذا لم یترکو لعظامهی لحمن ولا لفعادیه معقولا، تا آنجا که نگذاشتند برای استخوان او گوشتی و نه برای قلب او معقولی. شاهد در این ولا لفعادیه معقولا هست، که یعنی ولا لفعادیه عقلا، یعنی این خبر اذیتش کردم که نه دیگه گوشت رو استخوان‌هاش موند و نه برای فعاد و قلبش عقل و درکی موند. پس اسم مفعول به معنای مصدر هست. این قول اول. و ثانی ها ان یکون المفتون اسم المفعول. قول دویم اینه که مفتون همون اسم مفعول باشه، ولی والباء مزیده، با زائد باشه. یعنی این با برای تأکید معنا هست، تأکید مطلب ایکم المفتون. دیگه خودش یه مفهومی نداره که بخوایم معنا بکنیم. هرچه تو ایکم المفتون هست این فقط اون را تأکید میکنه، خودش دیگه مدلول و مفهوم نداره. پس اگه با برداریم خب میگیم ایکم المفتون، کدام یکی از شما دیوانه است، مجنون است، این درسته دیگه. حالا همین مطلب در به ایکم المفتون هست، چیز دیگری نیست. والباء مزیده، معنای مزید نه اینه که زیادیه و میشه قلم بگیره العیاذ بالله، نه، معناش اینه که خودش دیگه یه مدلول خاص نداره جز تأکید مطلب آیه شریفه. و تقدیر ایکم المفتون، و یکون مبتدعا و خبرا و تکون الجملتو معلقتا به قوله یبصرون. اون وقت ایکم میشه مبتدا، با اینکه با هم بر سرش هست وقتی که ترکیب میکنی میگیم مبتدا دیگه، و المفتون خبرش هست. و رو هم رفته مربوط به جمله یبصرون هستند که در آیه شریفه جلو هست. فستبصرو و یبصرون به ایکم المفتون. چون این به ایکم المفتون ممکنه متعلق به فستبصرو باشه یا متعلق به یبصرون باشه، باب تنازع هست دیگه، دو تا عامل داریم. حالا ایشون میفرمان متعلق به یبصرون میگیریم. متعلقتن و تکون الجمله معلقتن یعنی مربوطتن، مربوط به یبصرون هست. تا حالا برسیم به معناش. و ثالثها، وجه سیوم اینه که ان الباء به معنا فی، بار به معنای فی میگیریم. و المعنا فی ایکم المفتون، وقتی که با را به معنای فی گرفتیم وقت مفتون با میشه که به معنای اسم مفعول باشه و معنی نداره. چیزی که هست معنای ایو یه وقت اشخاص، این معنای گذشته بود، ولی اگه با را به معنای فی گرفتیم این ایو معناش گروه هست. یعنی در کدام گروه؟ در صدر اسلام یک گروه، رسول معظم اسلام و مؤمنین، گروه دویم کفار و مشرکین. وقت این دو گروه مصداق ایو واقع میشن. فستبصرو و یبصرون به ایکم المفتون، یعنی همین زودی ها میبینی و میبینند که در کدام گروه از گروه شما که رسول خدا و مؤمنین هستید یا گروه اونها که مشرکین هستن دیوانه هست، تو کدام گروه دیوانه هست معلوم میشه. حالا فعلا اونا تهمت میزنن میگن تو که رسول خدا هستی دیوانه هستی، ولیکن معلوم میشه، طولی نمیکشه معلوم میشه، آینده دنیا روشن میکنه. فستبصرو و یبصرون که در کدام گروه مفتون و دیوانه هست. دیگه مفتون معنای خودش دوباره داره، یعنی همون معنای اسم مفعولی مجنون و مبتلا داره. والمعنا فی ایکم المفتون ای فی ای الفریقین فی فرقت الاسلام او فی فرقت الکفر المجنون. و هذا قول الفراء و قال الراجز فی زیادت الباء. این تکرا که میخونیم مربوط به قول دویم هست، ولی که حالا در آخر ذکر فرمودن راجع که او هم از شعرا هست گفته است که نحن بنی جعدت اصحاب الفلج نضرب بالسیف و نرجو بالفرج. بنی جعد اسم یک گروه هست و طائفه، فلج سرزمینی هست که خوارج نهروان اونجا جنگ کرده اند. فلج چند تا معنا داره. یک معنای فلج یعنی پیروزی. اگه در بعض حاشیه های همین مجمع البیان ملاحظه می فرمایید که نوشته اند فلج یعنی فوز و پیروزی، این درست هست، معنای فلج این هست، ولی اینجا معناش اون نیست. اینجا معنای فلج اسم اون سرزمینیه که درش جنگ واقع شده و بنی جعده اونجا جنگ کرده اند. نحن بنی جعدت اصحاب الفلج یعنی ما اصحاب و سرزمینی هستیم که جنگ کردیم. نضرب به سیف شمشیر را میزنیم و نرجو بالفرج و امیدوار فرج و گشایش هستیم. حالا این با بالفرج چه کاره هست اینجا؟ زائد یعنی فقط تأکید مطلب را میکنه، نه اینکه خودش یه معنایی داره، یعنی نرجو الفرج. و قال الراجز فی زیادت البا این شعر را ای و نرجل فرج. این بحث های خارج از معنای آیات شریفه تمام شد، بحث های مختلف. حالا بحث المعنا. نون اختلفوا فی معناها. در خود کلمه نون اختلاف هست که معناش چه هست. فقیل هو اسم من اسماء سوره. یک قول اینه که اینا اسم سوره هستند، همینطوری که اول بحث خوندیم کلمه نون اسم این سوره مبارکه هست، ولذا بهش میگن سوره نون، همینطوری که سوره القلم هم بهش میگن. اسم من اسماء سوره مثل حامیم صاد و ما اشبه ذلک، که این یک قول هست که این فقط برای خاطر بیان اسم هست. و قد ذکرنا ذلک مع غیره من الاقوال فی مفتتح سورة البقره. این قول را با اقوال دیگری در اول سوره بقره ذکر کرده این. اونجا ملاحظه بفرمایید ان شاء الله بعداً ایشون 10 قول راجع به این حروفی که اول سور هست، الف لام میم، الف لام میم صاد، مثلا کاف ها یا عین صاد و همینطور اونجا ذکر کرده اند 10 تا. یکی از اونها را ما اینجا ذکر میکنیم برای خاطر این که بر طبقش روایت هم داریم، هم مرحوم طبرسی اونجا ذکر کرده که دهمی اونجا هست در اول سوره بقره، و هم در تفسیر نور الثقلین و در تفسیر برهان روایت براش ذکر شده. روایت از حضرت عسکری حسن ابن علی ارواحنا فدا هست و مضمون روایت اینه: الف لام میم ذالک الکتاب، ای یا محمد هذا الكتاب الذي انزلناه عليك هو بالحروف المقطعه التي منها الف لام میم. همین اول سوره بقره الف لام میم هست. حضرت فرموده معناش خطاب به رسول خدا هست که این قرآنی که ما بر تو نازل کردیم ترکیب شده از همین حروفه، الف لام میم. الف لام میم ذالک الکتاب، طبق این حدیث شریف ذالک الکتاب خبر الف لام میمه، الف و لام و میم این کتاب هست، یعنی این کتاب که یه حرفای دیگری نداره از عالم غیب آورده باشه، همین حروف ابجد هست، همین حروف الف و لام و میم و نون و قاف و کاف و اینا. خب در این حال وحیه به لغت کن، این به زبان خود شما و لغت خود شما مردم عرب هست، و حروف و هجائکم و حروف هجائکم فعتو به مثلهی ان کنتم صادقین. اگر راست میگید که قرآن از طرف خداوند نیست، از عالم غیب نیست، شخصی خودش این کلمات را درست کرده، خب شما مثلش بیاد. همین هست که و حال این که از اول اسلام تا حالا و تا آینده دنیا مسلم هیچ کس نه مثلش آورده و نمیتونه بیاره، این بره خاطر نه که ترکیب این حروف و کلمات از عالم دیگر هست، از خدای متعال هست، ارتباط به بشر نداره. مثلا یه مرکب آماده نوشتن هست، ولی یه وقت این مرکب میدن دست یه بچه‌ای که سال اول مدرسشه، او این را به کار میبره. ولی یه وقت همین مرکب میدن دست یک نفری که در انشاء و پروروندن سخن و نوشتن مهارت 100% داره، همین مرکب را او هم به کار میبره. خب چقدر فرق هست بین بچه کلاس اولی که همین مرکب را به کار برده تا اون یک کسی که مهارت در انشاء و قدرت پروروندن کلام و نوشتنش داره، چقدر فرق داره. حالا اینجا طبق این حدیث شریف و قول دهم همین را میخوان بگن که قرآن نون است و کاف است و ها است و قاف و الف و همین حرفا. خب چرا کسی مثلش نمیتونه بیاره؟ فأتوا بمثله ان کنتم صادقین. این ذکر حروف اول سوره هایی بره خاطر این جهته که توجه بده که بابا همینه، چرا نمیتونید بیارید؟ پس معلوم میشه معجزه هست، معلوم میشه ترکیب قرآن هم خودش اعجاز هست. این یک قوله که اونجا ذکر شده، روایتش هم در تفسیر نور الثقلین و برهان ملاحظه بفرمایید، همون سوره البقره. اما دنباله مطلب، وقیل بعضی ها فرمودند که نون هوال هوت الذی علیه الارزون، گفتن این کلمه نون اسم هست، اسم برای ماهی هست. کدام ماهی؟ ماهی که طبقات زمین روی او قرار گرفته و روی دوش او هست. های سابق زیاد ذکر می شده، مثلا در تفسیر منهج الصادقین از جمله و جاهای دیگر هم هست، اونجا اینطور ذکر می کردن، می گفتن این کره زمین ما بر دوش یک ملک هست، اون ملک بر یک یاقوت هست، اون یاقوت بر یک گاو هست، اون گاو بر سنگی سبز هست، آن سنگ بر ماهی هست. می گفتن زمین بر خاطر اینکه قرار بگیره اول روی یک ملک، ملکی نگاهش داشته، دویم ملک رو یاقوت، یاقوت رو گاو، گاو رو سنگ سبز، سنگ سبز رو ماهی. خب ماهی رو چی؟ بر آب. آب بر چی؟ بر باد. باد رو چی؟ اونجا دیگه میگفتن بر قدرت خدای متعال. خب آیات شریفه ای ما داریم که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، آسمان و زمین به فرمان خدا قرار دارد. امروز هم که مسلم شده که اطراف زمین همه جا گردش شده، که این که ماهی مثلا زیر زمین باشه که همه زمین با تشکیلات دیگه رو اون باشه، این نیست. و در تفسیرها ذکر می شده مثل همین جا که هوال هوت الذی علیه الارزون، و نه در تفسیر، در بعض از روایات هم شبیه این مطلب که زمین بر ماهی هست یا بر گاو هست ذکر شده. اون وقت از نظر این که حالا مسلم شده که این نیست، علما و دانشمندان دو سه طرز بیان کرده اند این مطلب را. یک، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آقای عاشق محمد حسین رضوان الله علیه کاشف الغطا که از علماء بزرگ اسلام هست، در کتابی به نام الارض و تربه در اونجا ایشون فرموده اند که اگر این روایات صادر شده باشه، یعنی ما الان یقین نداریم که صادر شده باشه، اگر صادر شده باشه توجیه میشه براش کرد. یکی از توجیهاتی که ایشون ذکر کرده اینه که حوت یعنی حیات، فرموده است که علی فرض صدور این روایات عن الائمه علیهم السلام اشار الی ان الحوت هی قوة الحیات، یعنی یه مسئله ای که به این معنا که یه ماهی به این شکلی که ما میگیم زیر زمین باشه، زمین مثلا رو اون باشه، نه، این حیات زمین منظوره. زمین قرارش به چی چیه؟ یعنی ارزشش، رشدش، اهمیتش با چه هست؟ با اینه که در این کره زمین حیات هست. اگه نبات داریم، حیات نباتی داریم، اگه حیوان داریم، حیات حیوانی داریم، اگه انسان داریم، حیات انسانی داریم. قرار زمین یعنی از نظر رشد و ارزشش و این جهات وابسته به اینه که رو حیات هست. یعنی اگه حیات نبود زمین هیچی نداشت. این توجیه را ایشون در الارض و تربه ذکر فرمودن. البته یه احتمال فرمودن، احتمالات دیگه هم ممکنه کسی بیان کنه. این یک. مرحوم آقای اسد هبت الدین شهرستانی رحمت الله علیه، ایشون در کتاب الهیئت و الاسلام اونجا دوباره این بحث را ایشون پیش کشیده اند و همین روایات و این نظریات را توجیه کرده اند. توجیهی که علامه شهرستانی علیه الرحمه کرده این هست که اگر که ما از بالا نگاه بکنیم، همینطوری که نگاه کرده اند و عکس برداری هم کرده اند، کره زمین با سایه ای که عقبش میفته این رو هم رفته مثل یه ماهیست، برای خاطر این که هر کره ای در برابر خورشید که هست یه سایه دنبالش میفته. اون وقت ایشون فرموده خود کره زمین در عکس برداری که میشه مثل سر ماهی هست، اون سایه ای که دنبالش میفته و ظل این کره زمین مثل تنه ماهی هست و شباهت به یه ماهی داره. این که گفته شده که کره زمین بر ماهی است، یعنی طرز ساختمانش، اونم نه ساختمان خودش به تنها، خودش و سایش و ظلش، این مثل یه ماهی هست. این منظور اینه. اینم یه توجیه. غرض اینه که توجیهاتی شده برای خاطر بعض روایات و این اقوالی که در تفسیر می آمده. اینا بر فرض اینه که این گونه روایات حتما از ائمه علیهم السلام مثلا صادر شده باشه از مقام معصومی. اگر هم یه وقت صادر نشده باشه که ما الان نمیدونیم، خیلی خوب، باید علمش واگذاره به خود اونها کرد. یا این توجیهات نمونه اینطوری. روایات سندش ظاهراً بد نباشه. ان ابن عباس و مجاهد و مقاتل و صدی، یعنی این قولی که نون یعنی حوتی که علیه الارزون، ابن عباس و مجاهد و مقاتل و صدی گفتن. از ابن عباس حالا خلافش هم نقل میکنیم. وقیله هو حرف من حروف رحمان، قول دیگری در حروف مقطعه این هست که همینطوری که حالا معمول هست امضا که میخوان بکنند، مثلا اگر کسی اسمش حسن هست یه ه می نویسه یا از آخرش نون می نویسه. بعضی فرموده اند این حروف مخفف یک اسم از اسماء الله هست، حالا یا از اولش یا از آخرش. مثلا اگه از ناصر بگیریم از اولش، اگه از نور بگیریم از اولش، اگه از الرحمن بگیریم از آخرش. گفتن این یکی از اسماء الله هست، ولیکن به شکل رمز اینطور ذکر شده: و قیل هو حرف من حروف الرحمن فی روایت اخرى ان ابن عباس. روایت دیگری از ابن عباس این را نقل کرده. قول دیگر: و قیل هو دوات. قول دیگر داریم که این قول مناسب با والقلم هست که بعدش داریم. اون اینه که اصلا کلمه نون یعنی دوات، اون ظرفی که مداد و مرکب درش میکنند، آماده برای نوشتن میکنند، اون اسمش نون هست. و قیل هو دوات ان الحسن، حسن بصری، و قتاده و ضحاک. از اینها نقل شده. در بعض تفاسیر این مطلب نسبت به رسول خدا هم صلوات الله و سلامه علیه داده شده. در یک روایت نسبت داده شده که روی ان نبی صلی الله علیه و آله قال اول شیء خلقه الله القلم ثم خلق النون. اول موجودی که خداوند آفرید قلم بود، بعد نون، و در همین روایت می‌فرماد و هو دوات، یعنی این نون یعنی دوات. طبق این روایت خب دوات هست. طنطاوی هم که از مفسرین عامه هست و تفسیر معروفی داره، طنطاوی او فقط همین معنا را ذکر کرده که نون یعنی دوات. شعر عربی هم اونجا ذکر کرده، شاهد بر این که نون در اون شعر عربی به معنای دوات است. تفسیر طنطاوی ملازمه بقیل هو دوات. این مناسب با والقلم هست، نون والقلم. اون وقت از خارج عرض میکنیم این در تفسیر مجمع الان اینجا نیست، و اون اینه که این حروف قسم هم هستن، یعنی نون معناش اینه که ون نون یا ونون، یعنی این خودش یه سوگنده، یعنی قسم به نون، یا اقسم به نون، سوگند یاد میکنم به نون. خب اگر نون قسم باشه، این تناسبش بیشتر میشه با والقلم. والقلم که حتما سوگنده، واوش واو قسمه، او وقت معناش اینه که سوگند به دوات که اون همه برکات داره، و سوگند به قلم. احتمال دیگه اینم یک قول. البته یک قول دیگر داریم که میاد که یعنی مرکب، نه ظرف مرکب. اون میاد حالا. وقیل نون لوح من نور. بعضی ها فرموده اند که این نون و قلم، این قلمی که ما همراش می نویسیم، منظور خصوصی این نیست. نون لوحی هست که بهش میگیم لوح محفوظ، بهش میگیم ام الکتاب، بهش میگیم کتاب مبین، که در قرآن مجید اسمهای مختلف داره. یعنی لوحی هست که تمام جریانات عالم، گذشته، حال، آینده، همه چیز اونجا ثبت هست. لوح محفوظ در قرآن مجید داریم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. در سوره مبارک یاسین داریم و کل شیء احسیناه فی امام مبین. این امام یعنی کتاب، یعنی همون لوح. فی امام مبین یه معناش یعنی اینه، یک معناش. و کل شیء احسیناه فی امام، یعنی فی کتاب مبین، اون امام مبین لوح محفوظ. در سوره مبارک یونس آیه شریفه داریم و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. آیه شریفه 61 یونس. غرضم اینه که کتاب مبین، لوح محفوظ، امام مبین، اینا در قرآن مجید مکرر ذکر شده که یک چیزی هست که حالا اسمش لوح بگذارید، اونجا تمام جریانات عالم تا دامنه قیامت ثبت هست و رسول معظم اسلام، ائمه، اینا اطلاع از اون لوح محفوظ داشتن، اینا علمشون متصل به اون جایگاه عظیم بوده که همه چیز در اختیار داشتن، همه گونه علوم. حالا بعضی فرمودند که این نون لوح من نور، یک لوح هست که از جنس نور هست و روی مرفوعاً الی النبی صلی الله علیه و آله. این مطلب نسبت به رسول خدا هم صلوات الله و سلامه علیه داده شد. در یک حدیث شریف المیزان هست، اونجا ملاحظه بفرمایید، از معانی صدوق روایتی هست که من یه جملش رو میخونم. اونجا هست که فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور واللوح لوح من نور. هم اون مرکب مرکب نور هست، هم قلمش قلم نور هست، و هم لوحش لوحی از نور هست. و تبدیل نور به شکلهای مختلف که حالا برای ما واضح هست که نور تبدیل میشه به صوت، نور تبدیل میشه مثلا به سیما، نور تبدیل میشه به چیزهای دیگر، اینا که حالا در دنیای امروز خیلی واضح شده. حالا یک معنا هم اینه که نون اون لوح از نور هست که همه چیز درش ثبت هست. اون روایت المیزان روایت مفصلیه، دلتون خواست ببینید خیلی قیمت داره و مطالبی همراه داره. و قیله، قول دیگر اینه که هو نهر فی الجنه قال الله له کن مدادن فجمده. روایت دیگری که از حضرت باقر علیه السلام هست اینه که نون اسم نهری بوده در عالم غیب و بهشت، خداوند عالم به او خطاب کرده که تغییر شکل بده، قال الله له کن مدادن، یعنی ابزار نوشتن بشو، مرکب بشو. فجمده، حالت بستگی براش پیدا شد، اول مایع بود، روان بود، جامد شد. و کان ابیض من اللبن و احلا من الشهد. اون وقتی که ظاهرا نهر مایعی بوده، رنگش سفیدتر از شیر بوده و شیرین تر از عسل بوده اصلش. ثم قال، خب حالا مرکب تهیه شد، ابزار نوشتن تهیه شد. ثم قال للقلم اکتب، به قلم هم که خلقت کرده بود فرمود بنویس. فکتبن قلم ما هو ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. و وقت تمام جریانات قلم در اون لوح از نور با این مرکبی که تهیه شد ثبت کرده و نوشته شده. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، این مطلب را هم امام باقر علیه السلام فرموده. اینا یه معانی بسیار بلندی هست که فکر ما را اوج میده که در عالم جریاناتی هست که ما خیلی از اونها پایین تر هستیم. وقیله، قول دیگر داریم المراد و به الحوت فی البحر. قول دیگر داریم که نون به معنای حوت هست، به معنای ماهی هست، ولی همین ماهی که در دریاست. خداوند عالم این نون را که اسم برده در اینجا ماهی، برای خاطر اینه که بعداً در همین سوره مبارکه جریان حضرت یونس میاد. جریان حضرت یونس و گرفتاری در شکم ماهی در سوره قلم، بعداً میاد صاحب الحوت در سوره مبارکه انبیا فرموده و ذنون. ذنون همین صاحب الحوته، اونجا زا هست و نون، زا انون یعنی صاحب نون یعنی صاحب الحوت. پس چون در سوره مبارکه قلم جریان عجیبی راجع به حضرت یونس میاد، اونم جریان حوت و در شکم او قرار گرفتن، از اول سوره به طور رمز اشاره خواستن تذکر بدن که این مطلب میاد. مثلا نون یعنی راجع به ماهی اینجا بحث هست، اونم جریانی بسیار عجیب. وقیل المراد به الحوت فی البحر و هو من آیات الله، و البته خود خلقت ماهی از آیات عجیب خدا هست، برای خاطر این که هوا که سرمایه حیات بسیاری از موجوداته، برای اون مرگ. کما اینکه آب که برای او سرمایه حیاته، برای دیگران مرگ هست. و هو من آیات الله از خلقها فی الماء فاذا فارق الماء مات، او بیا در هوا فورا میمیره. کما ان حیوان البر اذا خالت الماء مات. اینها اقوالی که در کلمه شریفه نون هست. والقلم الذي يكتب به، طبق بعض از روایات گذشته یک مصداق قلم اون قلمی هست که در لوح محفوظ مطالب عالم را ثبت کرده، ولی یک معنا نه، قسم به همین قلم خورده شده، همین قلمی که دست شما و هر نویسنده محترمی هست که مشهور اینه که خداوند عالم برای ارزش قلم، اهمیت قلم سوگند بهش خورده از اول. چون سوره قلم از سوره هایی که اوائل نازل شده بر رسول خدا. الذی یکتب به، البته این منافاتی نداره که یه مصداقش هم همون قلم اعلایی باشه که در لوح محفوظ حوادث را نوشته، و قلم هر چیزی که باش نوشته بشه، چه اون قلم اصلی اونجا، چه قلمی که دست شما برادران هست. اقسم الله به لمنافع الخلق، خداوند قسم بهش خورده چون منافع مخلوق در این قلم هست. از هو احد لسانه الانسان، برای انسان دو زبان هست، یکی زبانی که در دهان داره، یکی زبانی که در سرانگشت داره. از هو احد لسانه الانسان یعدی انه ما فی جنانه، ادا میکنه، انجام میده از انسان، میرساند از انسان اون چه در دل میپرورونه. شما هر چی در جنان و قلب و دلتون میپرورونی کی هست که بیان میکنه؟ همین قلم هست. احد لسانه الانسان یعدی انه ما فی جنانه و یبلغ البعید انه ما یبلغ القریب بلسانه. شما اگه با کسی که نزدیکتون رو بخواید مطلب برسونید حرف میزنید با زبان، ولی اگه بخواید برای دور چه کار میکنید؟ نامه مینوشتید، نامه مینویسند. و ادا میکنه از انسان و ابلاغ میکنه بعید را از انسان. قلم اون نحوی که ابلاغ میکنه انسان قریب و نزدیک به خودش را به وسیله زبان. و بهی تحفظ و احکام و دین، به وسیله قلم احکام دین محفوظ مونده. اسلام اگه مونده تا حالا قوانینش مقرراتش دست ما هست، به وسیله قلم هست. و بهی تستقیم و امور العالمین، امور تمام مردم دنیا استقامتش و پابرجاییش و راه افتادنش به وسیله قلم هست. اگه یه روز قلم نباشه در کشورها چقدر فلج پیش میاد برای همه. و قد قیل ان البیان بیانان، بیان اللسان و بیان البنان. دنباله مطلب انشاءالله برید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.